بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اواسط سال گذشته بود که بحث اصول رو شروع کردیم در دور دوم. در دور اول کتاب مرحوم آقای صدر مرجع ما بود، یعنی بر طبق کتاب ایشان مباحثه رو می‌خوندیم، کتاب بحوث. در این دور کتاب کفایه رو به اصطلاح متن خودمون قرار دادیم. مراد از متن کفایه هست یعنی بر طبق مباحث و ترتیب کفایه مباحث رو می‌خونیم، ابواب، فصول، و سعی می‌کنیم تا جایی که ممکن باشه مطالب بر طبق کتاب کفایه باشه تا دوستان که می‌خوان پیش مطالعه کنن روشن باشه. برگاهتا داخل یک فصل امکان داره مطالب مقداری تنظیم به هم بخوره، یا اموری کم بشه یا اموری اضافه بشه، اما سعی کردیم حتی امکان از مطالب کفایه کم نشه، منطور بعضی از مباحث ره باز در داخل همون فصل بر طبق کفایه ذکر میکنم. مرحوم آخوند در کفایه مباحث علم و اصول ره، یا به تعبیر دقیق در مباحث کتاب ره، در 10 بخش ذکر کرد. کلن تمام کتاب خودش ایشان به 10 بخش تقسیم کرد. بخش اول مشتمل بر یک مقدمه هست، بخش دهم که عنوانش خاتمه هستش مشتمل بر بحث اجتهاد و تقلید. پس بخش اول مقدمه است، بخش آخر خاتمه هستش که راجع به اجتهاد و تقلیده. 8 بخش در میان اینها مباحث و مسائل اصولیه. این 8 بخشی که در وسط هستش، یعنی از بخش دوم تا نهم، 5 بخش اولش مباحث الفاظی فقط، از مبحث عوامر شروع میشه تا مبحث مطلق و مقید. این 5 بخشش مباحث الفاظی. 3 بخش 6 و به اصطلاح در واقع 6 و به تعبیر ایشان 6 و 7 و 8، یا به تعبیر ما بخش 7 و 8 و 9 از بخش کفایه، اینا بهش مباحث عقلیه معروف شده که 3 تا بخش عمده است، یکی اماراته، یکی اصول عملیه است، یکی هم تعارض عدده است. این کل ترتیب و تنظیم و تنزیل مرحوم صاحب کفایه هست. پس تمام مطالب مرحوم صاحب کفایه در کتاب کفایه به 10 بخش تقسیم شده، 1 مقدمه اول، 1 خاتمه آخر، و 8 تا مبحث اصولی، 5 تا مبحث لفظی و 3 تا هم مبحث عقلی. این کل تنظیم و تنسیق چیه؟ مباحث علم و اصول در کتاب کفایت و اصول. پارسال که ما شروع کردیم خب به همون ترتیب کفایه از مقدمه شروع کردیم. مرحوم صاحب کفایه در مقدمه 13 تا امر متعرض شده، الامر الاول تا امر ثالث عشر، 13 امر به عنوان مقدمه علم و اصول متعرض شده. از این 13 امر 4 امر اول ما پارسان خوندیم و مباحثه کردیم، که باقی مونده 9 امر دیگه که امسال انشاءالله از امر 5 امروز میخواییم شروع کنیم. الامر 5 فی تبعیت دلالت للاراده. عنوان امر پنجم هست تبعیت و دلالت للاراده. مراد از دلالت، دلالت الفاظ است بر معانی. عنوان این بحث میخواد بگه که دلالت الفاظ بر معانی تابع اراده هست. اراده کی؟ اراده متکلم و لافظ. این اشاره اجمالی به عنوان این مبحث، الامر الخامس، تبعیت و دلالت للاراده. دقت بشه، از جناب بو علی سینا و خواجه طوسی، از این دو بزرگوار نقل شده این جمله که الدلالت و تابعت و للاراده. این دو جمله نقل شده. اگر در کتاب کفایه های جدید مراجعه کنید، آدرس این دوتا نقل هم از کتاب بو علی و کتاب خواجه ذکر شده. این کلام که از دلالت و تابعت و اراده در بین متأخرین از اصول این، مثل مرحوم صاحب اصول، مرحوم آبون، بحث شده که مراد این دو بزرگوار از این جمله چیه؟ از دلالت و تابعت و للاراده. تفسیرهای مختلفی ذکر شده برای این جمله که اشاره میکنم به کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در کفایه وقتی این جمله را از علمین نقل میکنه، از دلالت و تابعت و للاراده، ایشون میفرماید در کفایه که صاحب فصول این جمله را این چنین فهمیده بوده که الفاظ وضع نشدن برای معانی، بلکه وضع شدن برای معانی به ماهی مقصودتون و مرادتون لل متکلم. مثلا لفظ انسان وضع نشده برای حیوان ناطق، وضع شده برای حیوان ناطق به ما خوب مقصودتون و مرادتون لر متکلم. کلمه زید وضع نشده برای این انسان، وضع شده برای این انسان به ما خوب مقصودون و مرادون دل متکرده. این را مرحوم آخوند از صاحب فصول نقل میکنه و بعدم به صاحب فصول خیلی تند میشه که آخه این چه حرفیه که صاحب فصول، این چه فهمیه که صاحب فصول از این جمعه فهمیه. کسی ادنا فضلی داشته باشه امکان داره این حرف بی ربط رو بزنه؟ تو چه رسه به شیخ الرئیس؟ تو چه برسه به خواجه نصیر طوسی؟ خدا رحمت کنه، مرحوم آقای تبریزی از یه آقای نقل میکرد که یه تعلیقه بر کفایه نوشته بود، در هر صفحه یه چند تا اشکال بر صاحب کفایه گرفته رد کرد میکرم صاحب کفایه. یه آقای بهش میرسه بهش میده که مرحوم صاحب کفایه اگر عالمان آمدن میخواست اینقدر اشتباه بلیزه نمیتونه. آخه انصاف هم بود، اگر روی علم و عم تصمیم میگرد که اشتباه بلیزه، اینقدر نمیتونست اشتباه بلیزه که تو اشکال گرفت. مثلا نه، این همه اشکال که تو گرفت، حالا اگر کسی از نالب و علبه چطور ممکنی این حرف بره بزنه؟ آخون میگه چه برست به اینکه شیخ الرئیس این حرف رو گفته، خواجه نصیر این حرف رو گفته؟ چه فهم میزد کلام اینا که شما نسبت میدین به این تو علم و میگید جناب صاحب فصول این چنین فهمیده؟ گفته که وضع شده برای چی؟ وضع شده برای معانی به ما خوبه مقصودون و به ما خوبه مرادون ده. بعد خود صاحب کفایه فرموده پس مراد شیخ علمین چی بوده؟ میگه آقا مراد علمین این بوده که هر لفظی آقا دو تا مدلول داره، یه مدلول تصوری داره یه مدلول تصدیقی داره. مدلول تصوری لفظ عبارت از همون معنایی است که بعد از شنیدن به ذهن شما میاد، برش کن مدلول تصوری. مثلا شما اگر کسی کلمه انسان رو گفت چی تصور میکنید؟ بلا فاصله معنای این لفظ تو ذهن شما میاد، تصور میکنید. حالا این لفظ انسان رو دیوار بگه، این آدمیزاد بگه، هر کی بگه، شما تصورش میکنید بلا فاصله. یه مدلول تصدیقی داریم و اون مدلول تصدیقی چیه؟ اون مدلول تصدیقی اینه که مراد متکلم و لافظ از این لحظ تفهیم این معنا بوده. به من این میشه مدلول تصدیقی. یعنی شما تصدیق پیدا میکنید که مراد لافظ و مقصود لافظ از این لفظ تفهیم این معنا بوده. اینو بهش میگیم چی؟ اینو بهش میگیم مدلول تصدیقی. خب هر لفظی ها در مدلول تصوریش تابع چیه؟ تابع قصد و اراده نیست. در مدلول تصدیقیش تابع قصد و اراده است. یعنی وقتی که اراده میکنه از لفظ انسان تفهیم حیوان ناطقه، شما میفهمید. وقتی که اراده میکنه تفهیم یک معنای دیگری، خب قرینه ذکر میکنه، شما با تجربه اون قرینه میفهمید که مرادش از لفظ انسان تفهیم اون معنای حیوان ناطق نبوده، بلکه مرادش تفهیم این معنا بوده. این مرادش مدلول تصدیقی است، نه مدلول تصوری که ساعت فصول توهم کرده. این را اگر مراجعه کنید به کتاب کفایه، آدرس هایی که از کفایه امروز عرض می کنم و هر وقت عرض می کنم عبارت از چاپ آل‌بیت هستش. کتاب کفایه صفحه 17، اونجا ایشون این مطلب رو فرمودن. خدمتتون عرض کنم که پس اینجا با دو تا برداشت و دو تا تفسیر برای این کلام علمین برخورد کردیم. یکی تفسیر صاحب اصول که میگفت مدلول تصوری تابع چیه؟ اراده و قصد متکلمه. یکی تفسیر آخوند که میگفت مدلول تصدیقی لفظ تابع چیه؟ اراده و قصد متکلمه. این کلام علمین و این دو تفسیری که از صاحب فصول و آخوند به ما رسیده. برگردیم کلام این علمین رو به مراجعه بکنیم، توجهی کنیم، ببینیم که آیا کلام صاحب فصول درسته یا کلام آخوند درسته یا هیچ کدوم از این دو تفسیر برای کلام علمین درست نیست. اینو دقت کنید، این مطلبی رو که نقل میخوام بکنم از کلام خواجه، این در جوهر النظیر نقل میکنم. این جوهر النظیر این مطلب رو در دو جا نقل کرده، یک جا مبسوطن یه جا مختصرن. اونجایی که مبسوطه از اونجا دارم نقل میکنم که صفحه 8 جوهر النظیر میشه. یه اشاره به این کتاب بکنم. مرحوم خواجه یک کتابی نوشته به نام تجرید که این جهت اسمش هم، حالا یا واقعا اسمش تجرید بوده یا بعدها شده تجرید، ایشون خواسته یک کتابی در علوم عقلی بنویسه که از هر گونه حشو و زوائد لفظی مجرد باشه. یعنی شما اگر یک لفظ از این کتاب بردارین معنا مختل میشه. یعنی دقیقا الفاظ به مقدار چیه؟ معناست. یعنی شما حتی مختصرتر از این دیگه نمیتونید بگیرید. اگر مثلا ایشون در یک جمله از سه کلمه استفاده کرده، شما اون جمله رو نمیتونید در ضمن چی؟ دو تا کلمه بگیرید. کتاب تجرید. این تجرید در سه بخشه، بخش اولش منطقه، بخش دومش حکمته، بخش سومش کلامه. علوم عقلی در اون زمان این سه علم منطق و حکمت و کلام. مرحوم علامه حلزی شاگرد مرحوم خواجه نصیر طوسی است، شاگرد ایشان. مرحوم علامه کتاب استادش برداشته شرح زده، کل کتاب رو در هر سه بخش مرحوم علامه شرحش داده، منتها شرحی که نوشته به دو اسم نوشته. حالا چی تو ذهن ایشان بوده نمیدانم. بخش منطق رو که شرح کرده اسمش گذاشته الجوهر النزید. این شرح منطق تجریده. بخش دوم و سوم یعنی حکمت و کلام رو که شرح کرده اسمش گذاشته کشف المراد. یعنی ایشان یک شرحی بر یک کتاب نوشته، اما این شرح ایشان دو تا اسم داره، دو تا اسم طولی نه عرضی. یعنی یک بخش کتاب رو که شرح کرده یک اسم داره، یک بخشش اسم دیگر داره، از جوهر النزید و کشف المراد. در قدیم کتاب کشف المراد کتاب درسی حوزه بود، این اولین کتابی که در حکمت و کلام یک طلبه نفیده، شاید امروز هم باشه دقیقا نمیدونم، کتاب شرح تجرید رو نفیده که به اسم شرح تجرید معروف شده. شرح قدیم که میگن مراد همینه، چون اولین شرحیست که بچیه کتاب تجرید نوشته شده توسط شاگرد خواجه که مرحوم علامه باشه. اما منطقش اسمش هست از جوهر النزید، که خب شاید خیلی خوب بود که همیشه یک اسمی بود که اشتباهش این جوهر النزید، چون هر دو کتاب شرح یک کتاب. جوهر النزید بخش اول کتاب رو شرح، کشف المراد بخش دوم و سوم کتاب رو شرح داده. خب این یه مقدار رفتیم به حواشی، بلد که چون روز اوله خیلی نمیخواستم وارد مطالب اصلی مطلب بشم، مخواستم بیشتر وارد حواشی بشه. روز اول هستش بزن این حاشیه رو هم جد. ایشان در جوهر النزید، مرحوم خواجه بحث اقسام دلالت رو شروع کرد. میدونیم که در منطق دلالت تقسیم میشه به سه قسم، دلالت عقلی، دلالت طبعی، دلالت وضعی، و هر یک از این سه قسم تقسیم میشه به دو قسم لفظی و غیر لفظی. اقسام دلالت در منطق 6 قسم، منتها اونی که برای منطقی مهمه کمان که برای اصولی هم مهمه از این 6 قسم یک قسم میشه، و اون کدومه؟ دلالت وضعی لفظی، که همین دلالت الفاظ بر معانی. در منطق دلالت لفظی یا دلالت وضعی لفظی تقسیم شده بر سه قسم: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. خواجه شروع کرده به تعریف این سه قسم از دلالت لفظی که مطابقی، تضمنی و التزامی است. خواجه در کتاب تجریدش که متن جوهره اینطور فرموده، فرموده اللفظ یدل على تمام معنا بالمطابق و على جزئه بالتضمن و على ملزومه خارجن انهو بالالتزام. این تعریف خواجه هست برای این سه قسم از دلالت چی؟ لفظیه. یه بار دیگه میخونم. اللفظ یدل علی تمام معناه بالمطالبه و علی جزئه بالتضمن و علی ملزومه خارجا عنه بالاستثناء. حاجه فرموده دلالت لفظ بر تمام معنا و موضوع لفظ میشه استعمال. این دلالت چیه؟ مطابق است. دلالت یک لفظ بر جزء المعنا، این دلالت اسمش چیه؟ دلالت تضمن. دلالت لفظ بر لازم معنا که خارج از معنا باشه بهش میگیم دلالت التزام. این توضیح مرحوم کلام مرحوم خواجه است. مرحوم علامه شروع کرده به توضیح دادن این بیان استاد خودش ضمن اموری. در امر چهارم وارد اشکال بر استاد شده، گفته این تعریف ناقصه، یک قیدیره باید ایشون اضافه کنه. اگر اون قید را اضافه نکنه این تعریف خطاه. اون قید کدوم قیده؟ باید اینطور تعریف کنه: اللفظ یدل علی تمام معنا بالمطابقه من حیث هوه یا من حیث هوه کزاده. خود مرحوم ایشون اون عبارتی رو که ذکر کرده این هستش: من حیث هوه کزاده. اللفظ یدل علی جزء المعنا بالتضمن من حیث هو کذابه. اللفظ یدل علی لازم المعنا بالالتزام من حیث هو کذابه. این قید من حیث هو کذابه که در هر سه تا تعریف باید جناب خواجه در نظر بگیره. اون تو تعبیرش میتونه آخر همه بگه من حیث و کذالک که برگرده به هر سه موره، اما من حیث و کذالک ما لازم داریم. انشاءالله فردا اشکال علامه رو توضیح میدم. بعد از توضیح اشکال علامه، علامه وارد این بحثه که علامه میگه من این اشکال بر استاد خودم مطرح کردم. استادش در جواب علامه میگه از دلالت و طاوعت و اراده این قید لازم نیست. اینو میخوام میگم ردش به این بحث کنه. میگه من این اشکال به استاد گفتم که من حیث و کذا از این معنی این من حیث و کذا رو چرا نگفتم؟ اشکال علامه رو مطرح نکردم معلوم باشم. اشکال علامه رو توضیح ندادم که اشکال چیه نگفتم. هر دو میگم انشاءالله. بعد علامه که میگه این اشکالم ره که توضیحش فردا میاد به مرحوم خواجه که گفتن استادم گفتن استادم گفتن دلالت و طاوعتون به اونجاست که این از دلالت و طاوعتون به اراده میشه معناش فهمید که تو ذهن خواجه چی بوده که میگفت از دلالت و طاوعتون به اراده. انشاءالله توضیحش که بدن معلوم میشه که نه فرمایش آخون مراد مرحوم خواجه بوده نه فرمایش زهار خوشید. بحث ناقص گذاشتم و کامل نشد، فقط کلام خواجه رو ذکر کردم، اشکال علامه رو متعرض نشدم، توضیح ندادم. اگر خواستیم ملاحظه بفرمایید جوهر النزیر صفحه 8. الحمدلله رب العالمین.